در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
محمد و آل محمد و عجل فرج. در میان جامعه از آه خود با ماه گفتم، ایها الهاد النقی یبن رسول الله گفتم. نامتان تا بر زبان آمد به سامر را رسیدم، ذکرکم فی الذاکرین را در میان راه گفتم. نیمه شب از مویتان از لیلة القدرم نوشتم، صبح شد از رویتان از فالق الاصباح گفتم. آسمان چشم هایم را کمی ابری کشیدم، آسمان چشم هایم را کمی ابری کشیدم، زیر باران قطره قطره از شما آنگاه گفتم. خاک های صحنتان مرطوب شد مانند سائل، رو به دریا ایستادم از غمی جانکاه گفتم. آبرودارم ولی با شوق لبخند رضایت از گناهان خودم بینی و بین الله گفتم. بیت هشتم بود سامر را برایم، مشهدی شد سمت خورشید خراسان، جمله کوتاه گفتم. گفتم از شمس و شموس و تو همان شمس و شموسی، من ندانست شما را تو، شما را ما گفتم. سلام به سامرای غریب و مظلوم، سلام به امام هادی و سلام به شما که عزادار این امام جوان ما هستید. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این برنامه. شهادت مظلومانه امام هادی علیه السلام که در شرایط خفقان خاصی زندگی میکردن، به همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت عرض میکنم. از خداوند زیارت اون امام همام را تمنا میکنم. ماه شریف رجب از راه رسیده، ماهای بندگی، سفره‌های رنگین پروردگار که بهترین سخن در این روزها و شبها درباره بندگی خداست. تبریک میگم و همچنین دهه مبارک فجر رو. انشاءالله جهان برسد به دست صاحب اصلیش و ما از منتظران قدوم امام مهدی علیه السلام باشیم.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الهی شد
الحمدلله. خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت عزیزانمون. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله و امیدوارم ما رو هم دعا بکنید. همه اونایی که التماس دعای ویژه گفتن و انشاءالله زیارت حضرت هادی نصیبمون بشه. چی برای اون برمگان بود و برای چه نکاتی رو بشنم؟
خب ما در سالهای قبل شاید بیش از یک سال درباره عبادت و نماز صحبت کردیم.
بله.
از وضو گرفتیم تا سلام نماز، پله پله تا خدا. خود من یه وقت با جای قرائتی عرض کردم که 10 سال از اون وقت 10 سال بود از حرکت ستاد اقامه نماز گذشته و حدود 300 کتاب به بازار آمده از ناشران مختلف، فیلم، سرود، شعر، ولی جای یک کتاب خالیه. ایشون پرسیدن چه کتابی؟ گفتم شیوه های دعوت به نماز،
که دغدغه خیلی از مخاطبانمون هم هست.
یعنی این نمازی که ما انقدر درباره شنیدیم و گفتیم تو این روزگار با چه شیوه ای مردم را، بچه ها را، جوان ها را دعوت کنیم که اثر بگذاره. ایشون هم گفتن من رفتم سراغ ستاد زکات، این کارو تو انجام بده. منم اون کار مقدماتیش تقریبا 100 ساعت طول کشید. در مجموع فکر میکنم بیش از 500 ساعت
ماشاءالله
رفتم سراغ این که این شیوه ها رو از کجا پیدا بکنم. یک بار قرآن رو نگاه کردم، احادیث رو نگاه کردم، کتاب های حضرت امام رو نگاه کردم، تا به یه فرازی رسیدم که انشالله اگه عمری باشه هفته آینده عرض خواهم کرد.
انشالله خدا
سلامت. شیوه های دعوت به نماز، بندگی، عبادت، پرستش،
چون خودش هم خیلی مسئله مهمیه.
خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی نه فقط در علوم انسانی، حتی در کشاورزی. شما حساب بکن در همین رودباری که نزدیک مناطق شما هست.
بله.
یک زمینه، یک آبه. یک کشاورز مثلا در یک هکتار با یه روشی کار میکنه، 7 تن برداشت میکنه. کشاورز دیگر با آب کمتر، با زمین کمتر، 2 برابر. برمیگرده به شیوه اون کار، شیوه آبیاری چگونه باشه، کاشت و داشت و برداشت چه. یا مثلا در ذوب فلزات میشنویم از مهندسان که با این روش اگر ذوب بکنیم یا آلیاژ ها رو با این روش، چه پیامدهای روش ها در دنیای امروز فوق العاده مهم است.
بله.
خدا رحمت کنه شهید مطهری در کتاب یادداشت هاشون که 11 جلد آبی رنگ هست، جلد دوم کلمه تبلیغ، اونجا ایشون میفرمون مسیحی ها در بحث شیوه ها خیلی از مسلمان ها جلوتر.
بله بله.
اونها 10 سال برای مخاطب های خاص در این سنین چه کار بکنیم، با جنسیت ها چه کار بکنیم، در این شرایط چه کار بکنیم. خیلی اونها از ما مجهز ترن.
یه کتابی هم آجای محدثی دارن، خدا حفظشون کنه، شیوه ها و روش.
بله بله بله.
بله خیلی کتاب خوبی است.
تو این زمینه کتاب ما کم داریم متاسفانه. بله. راجب نماز هم 2-3 کتاب هست، یه شو خود آجای قرائتی نوشتم تو همین سالهای اخیر، شیوه های دعوت به نماز. دیگران هم نوشتن، ولی همچنان ما محتاج هستیم.
دستمون خالیه.
دستمون خالیه و کسانی هم که شیوه ها رو تجربه کردن کمتر در اختیار دیگران قرار میدن. یعنی این تبادل باید صورت بگیره، گردآوری باید انجام بشه. با چه شیوه ای تو این روزگار ما بندگان خدا را به خدا متصل کنیم؟
یه وقتی آقای رکنی هم خدا حفظشون کنه انشالله با آجای قرائتی گفتن این سالها که اجلاس سراسری نماز برگزار شد، شما یه فراخوانی بدید که معلمهایی که تجربه های موفقی داشتن اینها رو براتون بفرستن، اینها رو جمع‌آوری بکنید تو مدارس هم این کار.
من خودم تو اون دورانی که مسئولیت داشتم 3 سال متوالی این کار رو کردم.
چه کار خوبی.
یعنی 1 سال فراخوان دادم، چون احساس کردم معلم‌های ما از اون سال آرام آرام دارن بازنشست میشن، معلم هایی که از اول انقلاب بودن و تجربه کردن. 1 سال یه فراخوانی دادیم برای معلمان ابتدایی که شما در دعوت بچه ها به نماز از چه روش های استفاده
کنید، موفق بوده یا
8000 جواب آمد.
چه خوب.
و داوران نشستن 140 موردش رو به عنوان بهترین ها چاپ کردن و ما به تعداد کتابخانه های مدارس ابتدایی تکثیر کردیم و ارسال کردیم. سال بعد راهنمایی اون موقع که الان میشه متوسطه اول.
بله.
یه چنین کاری. و سال سوم برای متوسطه دوم. حالا من به اندازه حالا توان خودم، یعنی این اندوخته ها وجود داره. یه کسانی
کردی.
باید بیان گردآوری بکنن، تنقیح بکنن. امروز میخوام بگیم خیلی مهمه این موضوع. قرآن یه آیه داره که از در وارد خونه بشه. خب این که بدیهی، هر کی میدونه از در باید معنیش چیه. امام صادق علیه السلام فرمود معنیش اینه که هر کاری رو با شیوه خودش انجام بده،
از راه خودش وارد،
از راه خودش. آیه قرائتی ها تو شیوه ها، هم در شیوه تبلیغ، هم در شیوه نماز، هم در امر به معروف نهی از منکر، تو شیوه ها خیلی بحث کردن. یه مثالی که میزنن این مثاله که گاهی وقتا مثلا لباس ما گچی میشه، گرد خاکی میشه، با دست
تکونش میدیم، تکون میدیم، خاک میکنیم.
حالا اگر دودی شد چی؟
باید فوت کنیم.
اگه با دست
همه جا
هم دست سیاه برد. میشه هم این سیاهی به عمق. ببین این شیوه هست، گاهی وقتا ما از یه شیوه استفاده می‌کنیم، جواب عکس می‌گیریم. بعدم میاد سوال می‌کنه حاجی آقا من بچه‌مو هر کاری کردم این نماز نمی‌خونه. ما باید مجهز بشیم به شیوه ها و بسنده نکنیم، اکتفا نکنیم به 1 2 3 4 5. اینقدر مجهز بشیم به شیوه های متنوع. چرا؟ خیلی‌ها می‌پرسن این تنوع شیوه ها برای چی ضرورت داره؟ چون آدم ها متنوعن، فرهنگ ها متفاوته،
روحیات فرق میکنه،
روحیات فرق میکنه، وضعیت ها، یکی تو بیمارستانه، یکی تو ترمیناله، یکی ترافیک گیر کرده، بله. یکی تو زندانه. یه حرف رو میخوام بزنیم،
ولی شیوه ها متفاوته،
شیوه ها متفاوته. یکی عصبانیه، یکی تو عروسیه، از نظر سن. یه حرف رو میخوام بزنیم به یه بچه‌ای که زیر 10 ساله، همون حرف رو میخوام بزنیم به یه بچه 15-16 ساله، یا 25-6 ساله، یا 37 ساله، یا 48 ساله، یا 59 ساله، یا 70 ساله. به ظاهر یه حرفه، ولی نگاه میکنیم مخاطب چون فرق کرده شیوه ما باید تغییر بکنه. سن، جنس، یه حرف رو میخوام بزنیم به دخترها یه جور باید بگیم،
به پسرها یه جور،
به پسرها، به خانمها، به آقایان،
به جوانها، به پیرمردها.
اینه که مسیحی‌ها تو این زمینه خیلی کار کردن، یعنی کارگاه‌های تشکیل دادن برای مخاطب خاص،
از تمام ابزارها هم استفاده می‌کنن.
حالا تو شیوه ها ما خواهیم گفت برسیم به استفاده از هنر و قصه و شعر و فیلم و مستقیم غیر مستقیم، یعنی بینندگانم خودشون هم متوجه میشن چقدر میدان داره این بحث، بحث شیوه ها، و چقدر افراد باید بنشینن با هم همفکری بکنن. ما کارگاه باید تشکیل بدیم. حالا من خودم به اندازه خودم خیلی کوچیک هستم،
اختیار دارید نفهمید.
مثلا اون شیوه هایی رو که پیشنهاد دادم خودم رفتم تو مدارسی اجرا کردم. بعد معایبش رو، نقص هاش رو، کجاها جواب نمیده پیدا کردم، دوباره رفع و رجوع کردم، مجددا رفتم.
خدا خیرت، خیلی کار بزرگیه.
خواهش میکنم، اجرا کردم. یعنی تو موضوع شیوه ها مطهری خدا رحمت کنه میگه ما بیشتر در پیام رسانی به محتوا دقت کردیم و وقت گذاشتیم، راجب ابزار و راجب شیوه ها خیلی کم کار کرد. این سخن شهید مطهری است که خطابش هم به حوزه های علمیه است، که ما در رساندن یک پیام، مطهری میگوید که مردم دنیا پیام هایی رو استقبال میکنن که یک عقلانی باشه، 2 عاطفی باشه، 3 مورد نیاز باشه. خب پیامه های دینی همه اینها رو داره، محتواهایی که در دین هست هم عقلانی است، هم عاطفی است، هم مورد نیاز بشره. پس ما از نظر محتوا خیلی مشکل نداریم. گام دوم، کسی که میخواد اون پیام را برساند، او خودش اولا باید پیام رو شناخته باشه. فکر میکنم ما 50 جلسه در سمت خدا راجع به محتوای نماز حرف زدیم. کسی میخواد نماز رو، باید این آثار نماز رو، اسرار نماز رو، احکام نماز رو باید بدونه.
چرا وضو میگیره؟
چرا وضو میگیره؟ چرا به سمت قبله میایستیم؟ چرا یه لباس خاصی باید داشته باشیم؟ چرا در این وقت؟ چرا به عربی؟ پس اون کسی که میخواد این پیام رو برساند هنوز به شیوه نرسیدیم ها، باید مجهز باشه به این دانش. علاوه بر این باید باور داشته باشه. یک کسی دانش رو داره، من قبول ندارم. باور باید داشته باشه که نسخه شفا بخش بشر این هاست. اگه باور نداشته باشه بعدها گرفتار میشه. سوم، محیط رو بشناسه. الان در کجا هست میخواد به قول آقای قرائتی، ما دیگه همیشه باید حرف آقای قرائتی بزنیم.
خدا انشالله حفظشون کنه برای همه.
میفرمایند که برای لب افطار یه دعایی هست،
برای سحر یه دعایی.
برای چرا؟ چون اونجا گرسنه هست.
این کوتاه اون بلنده.
بعد دعای ابو حمزه رو برای لب افطار، حالا اگر ما جابجا بکنیم مردم چی میگن؟ با اینکه مزامین خیلی فوق العاده است، ولی دین انسان شناسه، محیط رو بشناسیم، زمان رو بشناسیم، در چه زمانی این گرسنه است، سیره، در چه شرایطت، مسافره، دلهوره داره. الان مثلا فرض بکنید 2 ساعت دیگه میخواد بره امتحان کنکور بده مثلا، حالا ما میخوام بهش بگیم نماز بخون،
چجوری باید بگیم؟
چجوری باید بگیم؟ اصلا اینجا بگیم نگیم؟ 17 ویژگی شهید مطهری برای حامل پیام، یعنی کسی که میخواد یه پیامی رو به یک کس دیگه برساند او باید داشته باشه تا تأثیر بکنه، که ما از اینها میگذاریم تا میرسد به ابزار. الان مرسومه ما برای رساندن یه پیام از ابزار استفاده میکنیم، مثلا تخته یا پاورپوینت. مثلا یه تخته هست، من میخوام مطلب خوبی رو با خط بدی می‌نویسم. ما تو آموزش پرورش گاهی میشد که مثلا یه دانش آموز میگفتش که این امام جماعت ما یا معلم ما این مطلب رو نوشته، من رفتم به مامانم نشون دادم، مطلب که خیلی قشنگه، خط بده. اون مامانش هم ابروانش رو در هم کشیده، کیه این امام جماعت شما، این معلم شما، این ابزاره. ممکنه یک کسی بگه چه فرقی میکنه خط خوب؟ نه، خط اثر داره،
قطعا اثر داره.
چرا اینقدر حدیث داریم برای خط خوش؟ پیامبر به نوه هاش سفارش میگه خط خوب داشته باشید، به بچه ها سفارش میگه. تا میرسیم به شیوه ها، مطهری میگوید که وقتی پیامبر مبلغ اعزام میکرد این دستور رو میداد، از شیوه های آسان استفاده بکنید، از شیوه های فطری استفاده بکنید. می‌فرمود یسرو، آسان بگیرید، ولا تعسرو. پس این یه اصله، هر شیوهی رو خواستیم تو شیوه ها باید آسانگیری رو رعایت بکنیم. و بشر ولا تنفر، چون ما هم بشارت داریم هم هشدار داریم. بیشتر سبقه سبقه بشارتی، نوید دادن، خوشحال کردن، تا اینکه یا فرمودن به جابر ابن عبدالله انصاری ان هذا الدین متین، این دین استواره، محکمه. فاوغل فیه برفق، میخوای ورود پیدا بکنی در دین با نرمی، با مدارا. ولا تبقز الی نفسک عبادت الله، حتی برای شخص خودت یه جوری نکن ناخوشایند باشه عبادت خدا. ما در احادیث داریم که فرائض داریم، نوافل. فرائض یعنی واجبات، نوافل یعنی مستحبات. فرائض رو خب خدا واجب کرده، میدونسته برای سعادت ما لازمه، تو این وقت این کار رو انجام بده، یه منطقی داره. اما نوافل، مستحبات، اینو فرمود هر وقت حال داری
زدت نکنه.
بله، زدن ان هذا القلوب اقبالا و ادبارا، گاهی دل رو میاره گاهی پشت میکنه. وقتی رو آورد مستحبات رو انجام بده، یعنی در روش ها باید این نکته ها رو رعایت بکنیم. در حدیث دیگر شبیه همین حدیث فرمود لا تکرهو عبادت الله الى عباد الله، تحمیل نکنید عبادت خدا رو. نماز تحمیلی همه میدونن فایده نداره. فتکونو کراکب المنبت الذی لا سفر قطع ولا ظهرا ابقا. اگر بخوای تحمیل بکنی، مثل یه سواره‌ای هستی که نه به مقصد میرسی نه یه مرکب راهواری به جا میماند، همجور تلاش میکنی به نتیجه نمیرسی. پس یه پیام رو وقتی ما میخوام برسانیم، محتوا رو دقت میکنیم. خودمون که میخوام پیام رو برسانیم، یکی از ممکنه پیام رسان یه کارخانه است که خودش اون محصول کارخانه رو قبول نداره. پس کنیم مواد غذایی تهیه میکنن.
بله.
ازش میپرسیم خود شما از این سوسیس، از این کالباس، میگیم اصلا وصیت کردم به نسل های بعد. بعدم توی روابط عمومی همون کارخونه داره
کار میکنه.
نه کسی میخواد خودش باید باور داشته باشه،
اعتقاد داشته باشه،
اعتقاد باید داشته باشه. و بعد مهارت انتقال رو باید داشته باشه. اساتیدی هستن هم در دانشگاه هم در حوزه، ما هم تجربه کردیم، از نظر دانش فوق‌العاده‌اند اما مهارت انتقال رو ندارن. شیوه آموزش رو، شیوه درس دادن رو نمیدونه، خلوت. از طرفی اساتیدی هستن از نظر علم و دانش شاید نصف اون استاد قبلی سواد داشته باشن.
این کلاسشون شلوغه.
کلاسشون دستبندی با روش هایی که روانشناسانه است،
بیان خوب، خط خوب،
از کجا شروع بکنه، کجا وسط هاش.
بله.
آقای حاجی قرائتی می فرمودن از مرحوم آقای فلسفی،
خدا رحمتشون کنه،
که گوینده وقتی 5 دقیقه صحبت میکنه باید نگاه بکنه که مستمعین آمادگی دارن، اگه لازمه اینجا بخندونه اونها رو. آقای قرائتی مهارتو داره.
بله خدا انشالله حفظش
کنه. مثلا چند دقیقه که از سخنش گذشت میره سراغ روحیه مستمع مخاطب. یه مطلب دیگری که همینجا باید بگیم،
ما هنوز به شیوه ها نرسیدیم. ما امروز داریم راجع به اهمیت روش های تبلیغ صحبت میکنیم.
بله. که این نماز رو برای این بچه، برای این جوان، برای این خانم، برای این آقا، پیر، فرق نمیکنه با چه شیوه ای موضوع رو در میان بگذاریم. امروز میخوام بگیم این مهمه، خیلی مهمه، به دلیل اینکه آدم ها متنوعن، وضعیت ها متنوعه، فرهنگ ها متفاوته
و انسان موجود پیچیده ایه.
خیلی پیچیده است.
بله، راه هم پیچیده خواهد بود طبیعتا.
رحمت کن آیت الله مصباح رو،
خدا رحمت
شما. یه مقاله‌ای دارم تو سایت ایشون هم هست، اصول و مبانی تعلیم و تربیت در اسلام. فرمود هر مکتبی اصولی رو که انتخاب میکنه و مبانی که انتخاب میکنه بر اساس مبانی خودش. اسلام بعد ایشون 12 تا اصل میاره که مخاطب ما که ما میخوایم او رو تربیتش بکنیم یا تبلیغ بکنیم این ویژگی ها رو دارد. اصول ما باید از این مبانی سرچشمه. مثلا یکیش اینه، مخاطب ما انسان. انسان کیه؟ یه موجود آزاد. نمیتونیم تحمیل بکنیم، نمیتونیم به زور داد بکشیم سرش، یه آمپول درست کنیم تزریق بکنیم تو نماز بخون. مخاطب ما آزاده. پس تکلیف ما چی میشه؟ ما میتونیم از راه دانش یا از راه بینش میل او را جهت دهی بکنیم. این دفعه خود او از تصمیم میگیره چیکار بکنه. اگه این رو ما بدانیم در روش‌های ما تأثیر میذاره. مخاطب ما انسانی است که میتونه تا بی نهایت به سمت کمال یا بی نهایت به سمت پستی، اینو خودش انتخاب میکنه. من چه کار هستم؟ مربی، معلم، مبلغ، پدر، مادر. اینا میتونن اطلاعاتی رو در اختیار او قرار بدن یا یه تفکری را به او بیاموزند یا یه میلی را در او ایجاد بکنن. اینا کار معلم، مبلغ. پس من نمیتونم مجبور بکنم بچه رو به نماز، به حجاب، فرق نمیکنه، به هر مسئله دینی، انسان شناسی، مخاطب شناسی. یا اصلا بچه های ما مثلا تا 3 سالگی یه روحیاتی دارن، تا 7 سالگی یه روحیاتی دارن، تا 13 یه فصل جدید، از 13 تا 18 یه فصل دیگر، از 18 تا 25، از 25 تا 35، از 35 تا 50، از 50 تا اصلا به صورت مجزا مقاله نمیشتن برای اینها. یه انسانه ولی تو این سن یه ویژگی های خاصی پیدا میکنه.
چقدر ما پدر مادر باید خودمون رو به روز نگه داریم،
چقدر کار ما سخته
و متناسب با اون نیاز ها.
البته مبارکم هست روز قیامت مسندهایی رو قرار میدن کسانی که نماز خونن، میان از خدا در پیشگاه خدا از کسی که اونا رو نماز خون کرده تشکر میکنن. در نتیجه ما این رو باید به خودمون بدیم، درسته کار سختیست ولی خیلی مبارکه. و ضمناً یه نکته دیگه برای امید کسانی که میخوان تو این حوزه ورود پیدا بکنن، از امام باقر علیه السلام حدیث به ما رسیده که روز قیامت یک کسی، یک خانمی، یک آقایی پرونده اعمالش رو داره میخونه، به یه صفحه میرسه، بلند بلند شادمانی میکنه. یه فرشته میاد بهش میگه چه خبر، همه گریه میکنن، شما داری خوشحالی میکنی، یه چیزی اینجا نوشته که من انجام ندادم. اون فرشته میگه ببینم، میگه نوشته تو به 1,000,000 نفر قرآن یاد دادی. نه به خدا، من به 10 نفر قرآن یاد دادم، 5 تا صفر اضافه گذاشته. اون فرشته میگه صفرهای اضافه رو من گذاشتم. حالا به قول من ببوسم دستتو بمیرم برات. برات چی؟ میگه تو به 10 نفر اونجا تو حدیث راجب قرآنه، تو به 10 نفر قرآن یاد دادی، یکی از اون 10 نفر به 100 نفر، اون 100 تا رو هم به حساب تو گذاشت. این برکت کار تعلیم و تربیت. یکی از اون 100 نفر به 800 نفر، یکی از اون 800 نفر به 8,000 نفر، یکی از اون 8,000 نفر به 80,000 نفر. بعدم یکی از میان اونها اومد در تلویزیون و یا رادیو و یا روزنامه و رسانه و فضای مجازی، 10,000 نفر رو با خدا آشتی داد.
و این نهال پرثمر رو بذرش رو تو کاشتی.
بله، این برکت این کار. قرآن میفرماید و من احسن قولا ممن دعا الله، چه سخنی خوشتر از دعوت به خدا. آدم بتونه این انسان رو، این جوان رو، این دختر رو، این پسر رو، این کاسب رو، این دانشجو رو اهل نماز کنه، بعدها خودش، خانوادهش، بچه هاشون، نسل های بعد، یعنی خدا پدرشو بیامرزه اونی که جد ما رو با نماز آشتی داد. یعنی یه کار فوق العاده آسمانی، البته زحمت دار، مطالعه لازم داره، تجربه لازم داره. ببینید من گاهی این رو میگم، حاصل خیزترین زمین های گیلان، مازندران رو مثلا یه قطعه بدن به من، یعنی حاجی آقای بهشتی 3 سال این زمین در اختیار شما. منی که دانش این کار رو ندارم، تجربه این کار رو ندارم، چیکار میتونم بکنم غیر از اینه که خراب کنم؟ ما باید باور کنیم دانش تربیت رو باید پیدا کنیم. یا مثلا فرض کنید یه شمش طلا بدن به من، یعنی 1 سال در اختیار شما، ببینیم چه میکنه. من زرگری نمیدونم، دانش زرگری جواهرسازی بلد نیستم، یا اگرم چند تا کتاب مطالعه کنم تجربهش رو ندارم،
یا شاید هم ابزارش رو ندارم.
ابزارش رو ندارم، بعد چی میشه بعد از 1 سال؟
هیچی دیگه. بله.
خرابتر میشه. ما باید باور بکنیم که باید بیاموزیم، احتیاج داریم به تعلیم. خود ما، یعنی من پدر، من مادر، معلم، مربی، واعظ، باید بریم این شیوه ها را بیاموزیم، از دیگرانی که تجربه کردن کسب کنیم، این دفعه بیام تکرار بکنیم.
هم حالا اگر شد تو این جلساتی که ما انشالله خدمتون هستیم چند تا کتاب هم بیارید معرفی بکنیم به دوستان. حتما. از همون کتابایی که اول جلسه رجوعی صحبت کردیم،
من سعی میکنم برای هر جلسه 1 کتاب.
بله، چون اینو نیاز به مهارت داره و بله. مهارت هم نیاز به مطالعه داره.
مطالعه بعد هم فکری با هم دیگه هم فکری بکنیم، بعد بریم اجرا بکنیم. ممکنه فرض بکنید یه طبیبی یه راهی رو برای سلامت پیشنهاد میکنه، ما میریم اجرا میکنیم، باز به نتیجه نمیرسیم، زنگ میزنیم آی دکتر
جواب نداد،
جواب نداد. او به ما میگه که از راه دوم، از راه سوم، شیوه شما کجا زندگی میکنید؟ من مثلا در رفسنجان هستم. ها، شما منطقتون کویریه، این برای مناطق سردسیر مثلا ممکنه، چون آیتم هم نباید به کار ببریم،
هر بخشی هر عنوانی مثلا
بره. مثلا بخش هایی هستش که بلاخره پس فردا میان حرف ما رو تو اخبار 8 و 3 میان چرا این آقا گفت آیتم مثلا راستم میگن.
اگرم بذارن همین یتیکش رو میذارن از دیگه توضیحات شما نیست برده.
یه سخن دیگه امروز از شهید مطهری زیاد میدیم، رحمت خدا بر او باد. شهید مطهری تو همین بحث شیوه ها میفرماید مثل جنگ نظامی ما یه جنگ اعتقادی داریم. چطور در جنگ نظامی میریم دنبال ابزار جدید؟ الان از شمشیر استفاده نمی کنیم. امروز نگاه میکنیم هواپیما، کشتی، لیزر، چه میدونم شیمیایی، چی چی چی، دشمن از چی استفاده میکنه؟
سلاح‌های نو.
سلاح نو. مطهری میفهمد در جنگ اعتقادی هم ما باید مجهز باشیم به شیوه های جدید. من یادم هست خاطره رو بگم برای شما. شهید مطهری سال چند بار تشریف می آوردن کاشون منبر، یه دهه تشریف آورده بودن، امروز عصر بود که امشب شب اول منبرشون. جوانای کاشون هم رفتن به استقبالشون. صاحب خونه گفت، میزبان گفت، ایشون خیلی خستن از مشهد تشریف آوردن، خستن، برید یه بار دیدیم. گفت ما چند دقیقه یه سلام میخوام بکنیم و
بریم
رفع زحمت میکنیم. خوش آمد به ایشون گفتیم و بعد از ایشون خواستیم یه نکته ای رو بفرمید ما پاشیم بریم. ایشون این نکته رو فرمودن، من الان از مشهد دارم میام در منزل آیت الله العظمی میلانی.
بله،
بحث سر این بود که فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مصطفی اقاد می‌خواست بسازه هنوز بحثش بود. حوزه های شیعی چه موضعی نشان بدن؟
با اینکه این فیلم
بناس بر مبنای تاریخ های اهل سنت ساخته بشه. شهید مطهری تو اونجا من خودم شنیدم از ایشون. می‌فرمودن شاید من 2 ساعت اونجا دفاع کردم از ساخت این فیلم. و گفتم اگر این فیلم ساخته بشه تا 100 سال بیننده دارد. ببینید این یه شیوه است. یه شیوه اینه که ما بریم بالا منبر سخنرانی کنیم. یه شیوه اینه که به صورت مکتوب
کتاب بنویسیم.
یه شیوه اینه که همون محتوا رو به شعر تبدیل کنیم، یا به صورت قصه، یا به صورت تئاتر، یا به صورت فیلم. یک حرفه، ولی اگر ما درباره شیوه هاش فکر بکنیم، یه کسانی چه بسا این رو بشنودن سرمایه گذاری بکنن که عجب چرا ما این مضامین رو در فیلم ها به کار نمیبریم، در قصه ها به کار نمیبریم. یک جنگ اعتقادی وجود داره، دشمنی وجود داره. کی گفته دشمن هست؟ قرآن. ود الذین کفروا لو تکفرون، این توهم نیست، خود خدا فرموده کافران میخواهند شما هم کافر بشوید. یا ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یکی دو ستام نیست، جمع زیادی در کمین شما هستند که میخواهند شما از ایمانهاتون دست بکشید، از نمازتون، از حجابتون، از روزتون، از اعتقاداتتون، از امام حسینتون، از قرآنتون دست بردارید. وجود داره چنین چیزی. مطهری میگوید ما پس در نقطه مقابل این آیه رو مطهری استفاده میکنه، و اعدو لهم
مستطعتم.
این فقط در جنگ نظامی نیست،
تو جنگ نرم هم هست،
تو جنگ نرم فرهنگی اعتقادی. امروز دشمن مثلا مسخره میکنه نماز رو، مسخره میکنه حجاب. در مقابل مسخره ما چگونه به نیروهای خودمون روحیه بدیم؟ شهید مطهری میگه چطور در جنگ نظامی ما تربیت نیروی انسانی لازم داریم، افسر لازم داریم، تاکتیک بداند، تکنیک بداند، از نظر بدنی ورزیدگی داشته باشد، از این شیوه استفاده بکنه. دشمن این سلاح رو به کار میبره. برای خونسا کردن این سلاح ما باید الان یکی از افتخارات ارتش ما، سپاه پاسداران، نیروهای نظامی و انتظامی ما اینه که مجهز هستن به سلاح‌های جدید. یعنی ما حرف داریم در دنیا. در جنگ نرم هم همینطوره. دشمن از چه شیوهی استفاده میکنه؟ یا آقای دکتری است از دوستان آجای قرائتی، دکتر چشم پزشک، رفته بود کانادا فکر میکنم یه دوره ببینه و برگرده. وقتی برگشت با کیف سامسونت آمد پیش آجای قرائتی. او حاجی آقا من برای شما سوغاتی آوردم. کیفو باز کردن، اون وقتا نوار کاست بود.
بله،
نوار
بله.
صوتی کاست مثلا 30 تا یا کمتر بیشتر نوار بود. ایشون گفت نوار عبدالباسطه؟ گفت نه، این نوار انجیله. برای نوجوان فارسی زبان که تو بیمارستان‌های کانادا مریض میشال معلوم هم نیست چند تا همچین نشسته مسیحیت انجیل رو به صورت قصه در آورده به زبان فارسی، که اگر این بچه خوابش نمیبره در بیمارستان بنشینه قصه گوش کن. اینها به ما هشدار میده ما در مورد شیوه ها کم کار کردیم. کم فکر کردیم. موضوع خیلی موضوع، ما این جلسه فقط میخوام بگیم مهمه،
خیلی هم مهمه.
کسانی که تجربه دارن در اختیار دیگران قرار بدن، این تجربه ها سرمایه هایی است که فعلا پنهانه.
حالا همینجا من از مخاطبان عزیزمونم خواهش میکنم، اونایی که تجربه موفقی دارن و کار کردن، حتما نکاتشون رو و تجربیاتشون رو به 20303 برای ما پیامک بکنن یا ایمیل بکنن به سایت ما و ما اونجا میبینیم، یا به در واقع فضای مجازی ما مراجعه بکنند، از تجربیاتشون برای ما بگن که به نظرم خیلی موثر، بقیه هم بتونن استفاده بکنن و این هم ماندگار خواهد شد.
خیلی. یه علمی همه مردم شنیدن که طلبه ها میخونن، علم صرف. شاید هم از روز اول اون استاد اون درس این توضیح رو بده. صرف یعنی چی؟ صرف یعنی گردوندن. تو ادبیات میان با سه تا حرف اینقدر ور میرن که اینو به معانی مختلفی تبدیل میکنن. مثلا کتبه، کتبه، کتبا، کتبو، کتبت. ببین همون سه تا حرف ها یا حرکتاشو تغییر میدن، یکتبو، یکتبانه، یکتبونه، کاتب، مکتوب، کتاب. اش میگن علم صرف، یعنی علمیست که مصالحش کمه، سه تا حرفه. و اون سه تا حرف شاید تو 100 تا 200 تا
کلمه و واژه بر
قرآن این رو میگه، لقد صرفنا فی هذا القرآن. ما در این قرآن یه مفهوم رو گردوندیم، گاهی به صورت قصه در آوردیم، گاهی با استدلال مطرح کردیم، گاهی با موعظه، گاهی با نصیحت. صرفنا فی هذا القرآن. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود خداوند آیات کتابش را به 7 شکل نازل فرمود. این مال تنوع شیوه هاست. خداوند آیات کتابش را به 7 شکل نازل فرموده. امرها، نهیها، تشویقها، هشدارها، قصه ها، مثلها، جدلها. حالا امروزی ها میگن مثلا تبلیغ یا رساندن پیام یا مستقیمه یا غیر مستقیمه. 4 تا از این 7 مستقیمه، 3 تاش غیر مستقیمه. امر و نهی و تشویق و توبیخ مستقیمه. اما قصه با من حرف نمیزنه، من دارم قصه یه جوانی رو مال 3000 سال پیش میخونم، ولی وسطای قصه میبینم شباهت هایی بین زندگی من و یوسف هست، شباهت هایی بین زندگی من و ابراهیم هست، شباهت هایی بین زندگی من و ایوب هست. خودم نتیجه گیری میکنم در ذهنم. ضمناً میگم دستت درد نکنه ای قصه نویس، تو چی کردی با من؟ بدون اینکه مستقیم به من نهیب بزنی، حرف خودت رو در دل این قصه، خب این شیوه است. یا مثل، مثل یک گزاره ایست کوتاه، شیرین، قابل انتقال، جای تفکر. در اینترنت یه تحقیق شده که روحانیونی که در تلویزیون صحبت میکنن فکر میکنم 40 نفرن.
خب
اینها کدومشون بیشتر مشتری دارن؟ هست الان در اینترنت هم شما بزنید، یه چیز مخفی نیست. من نگاه کردم همچنان آجای قرارتی در صدره. و پرسیدن از مشتری ها که چرا، علتش چیه؟ بیشترین جوابی که دادن گفتن آقای قرائتی از مثل استفاده میکنه،
یعنی ذهن رو نزدیک میکنه. بله،
یه گزاره کوتاه شیرین. حالا به جای این که یه یه پاسخ فلسفی سخت که اون طرف بیچاره میشه با یک مثل.
مرحوم آیت الله حائری شیرازی هم خیلی تبحر داشتن. بله،
تو آثارشون از اون جناب آقای رنجبر هم از شاگردای.
بله بله.
اگر ما تو این شیوه مثلا همین شیوه رو بدیم به انیمیشن ساز، مثلا فرض کنیم مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل. حکایت کسی که در راه خدا پولی خرج میکنه، حکایت کشاورزی است که یک دانه میکارد. هفت، حالا حساب کن همین رو یه انیمیشن ساز بیاد، 7 خوشه میروید، از هر خوشه 100 دانه. بعد هم میفهمند حتی خداوند واسع علیم است، یعنی از این هم بیشتر. مثلا یا جدل، الان در تلویزیون برای اینکه مشتری رو بیشتر جذب بکنم، کارشناس و مجری، گاهی وقت دو تا مجری یک کارشناس بیچاره میکنن
که چالش بکشن،
به چالش بکشن، خوشمزه صحبت بکنن. اینا همه شیوه ها هست. با چه شیوه ای ما بندگان خدا را با خدا آشتی بدهیم؟ بسم الله.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حالا انشالله شیوه رفته دیگه وارد میشیم و نکته های حاجای بهشتی رو هم خواهیم شنید. باز هم میگم از تجربیات خودتون برای ما بفرستید 20303 که شماره پیامک ماست و برای همه دوستانمون آشناست. خیلی خوب، به همه عزیزانمون که تکرار برنامه را از شبکه افق میبینن، همه شنونده های خوب رادیو معارف هم سلام ویژه و مخصوص میکنم. برای قربانی ماه رجب هم همچنان فرصت هست، عزیزانمون میتونن مشارکت بکنن هم به سایت ما، هم به کانال ما در سروش و ایتا، و هم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 3131 مربع یک کد دستوری کافی شماره گیری بکنید و انشالله هدایا و نزوراتتون رو انشاءالله پرداخت بکنید. صفحه 437 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه فاطر. یه حسن ختام دیدنی هم امروز خواهیم داشت در پایان برنامه امروز که همچنان با ما همراه باشید و حسن ختام برنامه امروز ما رو هم با دل و جان ببینید انشاءالله. آیات 19 تا 30 سوره مبارکه فاطر رو بشنویم. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
اللهم صل على محمد وآل محمد
چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو در سال روز شهادت امام هادی علیه السلام تقدیم بکنیم به روح بلند حضرت و انشالله ثواب و برکاتش تک تکمون بهرمند بشیم. به حاج مهدی فروغی هم من تبریک میگم، از تفسیر کامل قرآن کریمشون رونمایی شده و انشالله به زودی منتشر خواهد شد. آرزو میکنم که همیشه مهدی جان فروغی بدرخشه و همه ما از نوای گرم و لحن حزینش بهرمند بشیم و انشالله زندگی هممون با صدای ایشون و زیر سایه قرآن کریم منبر به نور قرآن باشه انشاءالله. اشاره قرآن رو حاجای بهشتی بفرمایند و انشاءالله حسن ختام فرمایشاتشون رو بشه.
آیه 29 این صفحه نکته بسیار مهمی درش هست که در آیندم شاید ما بدیم، اون همسایه های نمازه. من نگاه کردم در قرآن خداوند کنار نماز 50 موضوع رو مطرح کرده. یعنی ما زندگی میکنیم، فقط نماز نیست. اینجا سه موضوع کنار هم هستن. ان الذين يتلون كتاب الله تلاوت قرآن و اقاموا الصلاه اقامه نماز و انفقوا مما رزقناهم انفاق کردن خرج کردن. نمازگزار وقتی بخشنده هست به طور طبیعی نماز او هم انتشار پیدا میکنه. نماز تنها نه، نماز و اخلاق، نماز و مشورت، 50 موضوع. یکی از شیوه های طرح نماز اینه که ما دقت بکنیم در قرآن کریم شاید نباشه نماز تنها، نماز کنار بقیه مسائل زندگی
ان شاء الله. خیلی خوب، یه اتفاق خوب داره میفته حاج آقای بهشتی. مدت هاست که این طرح قربانی اول ما الحمدلله فرهنگ شده در بین مخاطبانمون. اتفاقات خیلی خوبی هم افتاده.
نماز و قربانی هم داریم تو قرآن ها
در کنار هم.
در کنار هم
این نکته ظریفی بود. ما اومدیم یه کاری کردیم برای توانمندسازی خانواده های محروم. یه بخشی رو الان عزیزانمون خواهند دید از رودبار جنوب کرمان. ما گفتیم برای توانمندسازی خانواده های محروم بیایم یه بخشی از قربانی ها رو و کمک های نقدی مردم عزیز و ناظرینمون که هر ماه داره اتفاق میفته رو اختصاص بدیم به یه کار مهم و اون همین توانمندسازی. گروه های جهادی میان بین خانواده های محروم بره و بزغاله توزیع میکنن، اونا با بضاعتی که دارن اون رو پروار میکنن و ما این یکی از حلقه های مفقوده این کار بزرگ این بوده که کسی نبوده این گوسفند رو از اینا بخره. برنامه سمت خدا اومده به صورت هدفمند این کار رو داره انجام میده، این گوسفندها و بزها رو از اونها میخره که خیلی کمک بزرگه برای این عزیزان. و یه گزارشی هم هست که انشاءالله به اتفاق خواهیم دید انشاءالله. نکته‌ای دارید شما؟
من دیگه زمان ندارم.
بسیار خوب، دعا بکنید و خداحافظی کنید.
به امام هادی علیه السلام پروردگارا در همه انتخاب ها درست‌ترین انتخاب را به ما راهنمایی بفرما.
الهی آمین.
زیارت امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام را قسمت روزی ما بفرما.
الهی آمین.
شفاعت پیامبر و اهل بیت و توفیق عبادت و بندگی در ماه رجب و شعبان و رمضان را به همه ما مرحمت بفرما.
الهی آمین. در خلق تمام این زیبایی ها در این حرکت بسیار زیبا و قشنگ تک تک مخاطبان جانمون سهیم و شریکن. ببینید تا فردا و تا سلام دوباره. آقا متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین عزیز برنامه سمت خدا. اینجا رودبار جنوبی، جنوب استان کرمان، فاصله 1300 کیلومتری تهران و به همت شما مخاطبین عزیز برنامه سمت خدا ما اومدیم این منطقه و یک اتفاق شیرین و مبارکی رو قرار رقم بزنیم. اتفاقی که انشالله اگر فرایند و شرایطش برای ما و شما انشالله فراهم باشه، هر ماه این اتفاق رو رقم میزنیم. همراه با ما باشید و ببینید که این اتفاق مبارک چه کمک های خیلی خوب و شایانی داره انجام میده. بفرمایید.
اسفند میخریم میدیم به خانواده ها، نگه میدارن، بعد ما اینا رو ازشون پس بگیریم، دوباره قربانی میکنیم، جایگزین اینا رو دوباره گوسفند میگیریم. یعنی کمک آبرومندانه بشه برای مردم. حالا که برنامه سمت خدا در این کار مشارکت میکنن، ما سعی میکنیم این کار وسیع ترش کنیم، گسترده ترش کنیم که بتونیم خانواده های بیشتری رو پوشش بدیم.
عمده کسایی هم که دارن بهره میبرن از این طرح خانم های سرپرست خانواده هستند.
خانم های سرپرست خانواده، بعد سرپرست، بی سرپرست، یا مثلا آقایونی که توان کار ندارن، نمیتونن کار انجام بدن.
چند تا بر دستتونه؟
ده تا دستمون. دست ما نگرشو میدانیم، بزرگ شده مثلا دیگه میدهیم قربانی بکشن دیگه، هم بعد از اینا دیگه هم میادن به ما میدن. خدا خیر شد
زمان میبره تا بزرگ شدن دیگه، که گلیری بشن، باید گلیرشون بدین، جابشون بدین، کاهشون بدین، تا اینا بزرگ بشن نگهداریشون کنین. ما دیگه چیزی نداری، همین به زحمت کشه میبنده. خدا کمکی با ما میکن.
خدا خیرشون بده، ای گوسفندا به ما دادن خرج خانواده ما، مثلا لباس از بچه‌هامون بگیریم. چی
Thank you.